5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. زمین‌لرزه شدیدی جنوب ایران را لرزاند. با شناسایی بیش از 6000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19، 125 تن دیگر در کشور بر اثر این بیماری جان باختند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اعتراف به اینکه در آبان 98 اقدام به کشتن معترضان کرده پرسید چه کسی می‌خواهد او را محاکمه کند. درود شنوندگان ارجمند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، بعد از ظهر امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 6.4 جزیره قشم در استان هرمزگان را لرزانده است. این زمین‌لرزه در عمق 18 کیلومتری زمین رخ داده و در شهرهای مختلف استانهای هرمزگان، بوشهر، کرمان و فارس احساس شده است. تصاویری از حضور مردم در معابر عمومی شهرهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است و برخی کوه‌ها هم در استان هرمزگان ریزش کردند.
همین الان گنو داره زلزله خیلی بد داره میاد، همه جای کوه شروع به ریزش کرده، خیلی قویه.
هشدار احتمال وقوع غریاله یا سونامی هم در خلیج فارس صادر شده است. مدیر عامل جمعیت هلال احمر به خبرگزاری ایسنا گفته است که گزارش‌های عمومی از میزان شدت خرابی‌های اطلاع می‌دهد، اما جهت بررسی و ارزیابی دقیق اکنون تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شدند. هنوز از تلفات یا خسارات احتمالی گزارشی در دست نیست. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، طی شبان روز گذشته 125 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده و بیش از 6000 بیمار جدید شناسایی شدند. آمار رسمی در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در کشور را 3-4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. در حال حاضر 26 شهر کشور در وضعیت قرمز، 87 شهر در وضعیت نارنجی، 222 شهر در وضعیت زرد و 113 شهر در وضعیت آبی اعلام شدند. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراضات سراسری آبان 98 ایران اظهار داشته یکی از کسانی که به مردم شلیک کرد خود او بوده و بعد این سؤال را مطرح کرده که حالا چه کسی می‌خواهد او را محاکمه کند. حسن نوروزی در مصاحبه با سایت دیدبان ایران و در عکس‌العمل به برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ادعا کرده که تظاهرکنندگان در آبان 98 بانک آتش زدند و کشته شدند. اعتراضات سراسری آبان 98 ایران که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین عنوان شده، گفته می شود که به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن رهبر جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. اما این اعتراضات با سرکوب خونین و مرگبار مواجه شد. دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران در لندن در حال برگزاری است. به برآورد خبرگزاری رویترز، در اعتراضات سراسری آبان 98 ایران دست کم 1500 تن توسط ماموران حکومتی کشته شدند. پس از حمله پهپادی روز یک شنبه به اقامتگاه مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق، مقامات فعلی و سابق آمریکایی به شبکه NBC نیوز گفتند به احتمال زیاد جمهوری اسلامی حکم این حمله را نداده است. مقامات آمریکایی معتقدند حمله هفته گذشته نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در حال از دست دادن کنترل، به عبارت آنها بر شبه نظامیان شیعی در عراق است. رضا ولیزاده و جزئیات بیشتر.
حمله به اقامتگاه نخست وزیر عراق در منطقه امنیتی بغداد از نگاه مقام‌های آمریکایی به طور قطع توسط نیروهای شبه نظامی شیعه انجام شده است که ایران آنها را تسلیح و حمایت می‌کند. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا و دو مقام سابق آمریکایی به NBC نیوز گفتند ترور ناکام مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق نشان می‌دهد ایران برای حل منازعات داخلی بین رهبران شبه نظامی شیعه در عراق با مشکل مواجه بوده است. به گفته این سه مقام آمریکایی از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی مهندس از رهبران ارشد هشت و شبی در حمله پهپادی آمریکا، ایران دیگر کنترل چندانی بر این گروه ها ندارد. بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق، حمله پهپادی به محل اقامت مصطفی کاظمی بامداد یک شنبه 16 آبان با سه پهپاد مختلف انجام شد که دو پهپاد سرنگون شدند و پهپاد سوم به محل اقامت مصطفی کاظمی برخورد کرد. گفته می شود در این حمله به مصطفی کاظمی آسیبی نرسید، اما چند نفر از محافظان او مجروح شدند. ایران این حمله را محکوم و هر گونه نقشی در آن را رد کرده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، درباره پیامدهای خروج گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی از کنترل ایران به رادیو فردا میگوید:
خارج شدن گروه‌های هشت‌شهری از کنترل ایران برای جمهوری اسلامی در عراق مشکلات بسیار زیادی به وجود میاره، چون هماهنگی سیاسی ایران رو در عراق مورد مخاطره قرار خواهد داد. چون ایران علارغم اینکه گروه‌های طرفدارش در انتخابات اخیر به شدت شکست خوردن، ولی در این حال کوشش می‌کنه که در این حال به نحوی در قدرت سیاسی دولت آینده عراق سهمی داشته باشه. آقای قاهانی پس از این حمله‌ای که به خانه آقای کاظمی شده، رفته به عراق، رفته به بغداد و سعی کرده همه اینا رو جمع بکنه پشت سیاست جمهوری اسلامی، که به هر حال سعی بشه با همین آرای کمی هم که آوردن یک جوری در قدرت وارد بشن، ولی ظاهراً به پسند همه گروه‌های طرفدار ایران نیامده. به طور مثال آقای امیرالطایی از فرمانده‌های شبه نظامیان اصحاب احاحق یک توییت بسیار تندی علیه ایرج مسجدی سفیر ایران صادر کرده و در اون نوشته که آقای مسجدی فراموش بود که سفیر نیست بلکه پیام رسانی بیشتر نیست، یعنی رد کرده از اینکه حاضر باشه در سیاست به اصطلاح کنار آمدن با وضع جدید با ایران همراهی بکنه.
ژنرال فرانک مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، پیشتر به تلویزیون الحره گفته بود که شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران حمله پهپادی به اقامتگاه مصطفی کاظمی در منطقه سبز بغداد را انجام دادند. سفیر پیشین آمریکا در عراق داگلاس سیلیمن نیز به NBC نیوز گفته است ترور مصطفی کاظمی در راستای منافع استراتژیک ایران نیست، زیرا خطر ایجاد زنجیره‌ای از حوادث و تحولات ناپایدار در مرزهای ایران را به همراه خواهد داشت. سفیر پیشین آمریکا در عراق اضافه کرده است اگر ایران دستور حمله هواپیماهای بدون سرنشین به مصطفی کاظمی را بدهد، او بسیار متعجب خواهد شد. به گفته او، ایران خواهان عراقی کاملا بی ثبات نیست، بلکه جمهوری اسلامی صرفا عراقی را می خواهد که به اندازه کافی نامتعادل باشد تا بتواند نفوذ قابل توجه سیاسی و اقتصادی در این کشور داشته باشد. اما آیا ایران قادر خواهد بود تا این نفوذ آسیب دیده را در میان گروه‌های شیعه هوادار خود ترمیم کند؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت:
اینکه جمهوری اسلامی بتواند این اختلافاتی که بین گروه‌های متفاوت هشت و شبیه هست ترمیم بکنه کار ساده‌ای نیست، چون این گروه‌ها علاوه بر اینکه وابسته به ایران هستند، ضمناً برنامه‌های محلی و بستگی‌های سیاسی درونی عراق رو هم دارند. بنابراین حاضر نیستن اونجایی که حتی دستوراتی از تهران میاد اگر ضرر بزنه به منافع محلشون، حاضر نیستن 100% دستور ایران رو بپذیرن. ولی یک چیز دیگه هم هست، این تشتت آرا در بین گروه‌های هشت و شبیه طرفدار ایران به نحوی انعکاس تشتت آرا در خود ایران هم هست. شما اگر روزنامه‌های ایران و سایت‌های ایرانی رو دنبال کنید، میتونید ببینید که بعضی‌ها هستن که به شدت به الکاظمی حمله می‌کنن، به شدت به شرکت احتمالی در قدرت سیاسی آینده عراق با این وضع رد میکنن. ایده هستن که معتقدن بایستی از طریق دیپلماسی سعی کرد که با وضع جدید کنار آمد. بنابراین هشت و شعبی هم، هشت و شعبی طرفدار ایران در عراق هم در حقیقت انعکاسی از این اختلافات ایران هم میشه تعبیر کرد.
پیش از حمله پهپادی به اقامتگاه نخست وزیر عراق، هواداران گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران علیه نتایج انتخابات پارلمانی عراق اعتراض‌های خیابانی برگزار کرده و علیه مصطفی کاظمی شعار داده بودند. انتخابات پارلمانی پیش از موعد در عراق روز یک شنبه 18 مهر ماه برگزار شد و میزان آرای احزاب وابسته به شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران به شدت کاهش یافت. هواداران این گروه‌ها ادعا می‌کنند که در رأی‌گیری تقلب شده است.
گزارش‌ها از اختلال اینترنت در ایران همزمان با دو دادگاه بین‌المللی در آستانه دومین سالگرد اعتراضات آبان حکایت دارند. محمود تجلی مهر، کارشناس تکنولوژی اطلاعات در آلمان:
کلن از زاویه فنی به هر حال ما هنوز اطلاعات دقیق نداریم که به چه اتفاقی داره میفته. ببینید اینجا چند تا مسئله مطرحه. یکی این که خب وقتی که این دو تا دادگاه داره برگزار میشه و اینا هر دو هم مستقیم در اینترنت پخش میشه از طریق یوتیوب و فیسبوک و جاهای دیگه، توجه عمومی هم به اینها زیاده، بنابراین باعث میشه که کلن ترافیک اینترنت بره بالا و کاربران احساس بکنه که اینترنت یواش شده. در مجموع خب کاربران ایرانی هم اون اینترنت های پرسرعتی که در اروپا و خیلی جاهای دیگه در دست هست که خب ندارن، یعنی برای خیلی سریع میرسن به اون مرزشون و احساس میکنن که همه چی یواش شده یا احیانا میگن قطع شده. اینترنت هیچ وقت قطع نمیشه. اون موقع هم دو سال پیش هم که همه میگفتن قطع شده بود، قطع نبود. ترافیک رو آوردن پایین، چون اگر قطع بکنن تمام کارهای کشور از جمله کارهای خودشون هم میخوابه. بنابراین ترافیک رو اون موقع آوردن به بین 3-7% نوسان داشت اون چند روز. الان هم میتونه در این حال که میتونه، خب برای حکومت ممکن این کار رو بکنه، ترافیک رو بیاره پایین تر که خب مردم نتونن این دادگاه رو نگاه کنن. این یک فاکتوره. بعد مسئله دیگه این هستش که خب وقتی میگن فیلتر شکن ها و VPN ها اینا از کار افتاده و در دسترس نیستن، ببینید شما وقتی از فیلتر شکن استفاده میکنید، کلا هر نوع ارتباط امن VPN، یه چیز بین 20-30% از ترافیک شما پهنای باند که در اختیار دارید فقط برای رمزگذاری خود سیستم باید استفاده کنه، یعنی پهنای باند شما ما که در اختیارتون باشه میاد پایین 20-30%. وقتی که در هر صورت همه چی خیلی یواش باشه و در مرز باشه، شما وی پی ان رو هم که روشن بکنید اون وقت احساس میکنید که هیچی کار نمیکنه. یعنی اینها همه اینها میتونن باشن. در این حال ما نیاز خب به اطلاعات دقیق تر داریم که بتونیم توضیح بدیم که چه اتفاق داره میفته.
ولی امکان این وجود داره آقای تجلی مهر، با توجه به نزدیک بودن سالگشت اعتراضات سراسری آبان 98، برگزاری دو دادگاه، دادگاه حمید نوری و دادگاه مردمی آبان، که در ایران به قول معروف این شیر جریان اینترنت رو کم بکنن، جریانش رو بیارن پایین. همونطور که شما اشاره کردید نمیشه قطع کرد، ولی با افت محسوس اون رو روبرو کنن.
خب بله، ببینید هر سه تا مناسبت که وجود داره برای حکومت بسیار بسیار نگران کننده و خطرناک هستن. در این دادگاه آبان خب یک تجربه جدید و یک پدیده نوین جهانی بسیار جدی هم هست، یک دادگاه نمادین هم نیست. خب این یه دل وحشت میندازه، چون اونجا به هر حال صحبت های مثلا میشه که حکومت هیچ وقت درش نمیخواد اینا رو کسی بشنوه. دادگاه حمید نوری هم که به هر حال در جریان هست و همه دارن پیگیری میکنن، بعد این مناسبت آبان 98 هم که نزدیک، همه اینها نگران کننده است. کاملا قابل درکه که اینا بخوان یه جوری پناه باند بیارن پایین که در این حال که کار خودشون نخوابه، ولی مردم هم نتونن اون جوری که در واقع شایسته هست به این اطلاعات دسترسی پیدا کنن یا بشونن تماشا کنن مستقیم مراسم دادگاه.
آقای تجلی مهر، این پرسش هم وجود داره، آیا سیستم دولتی میتونه برای خودش یک اینترنت مجزا داشته باشه یا اینکه نه پیوسته است به همین کل شبکه اینترنت کشوری؟
شبکه زیرساختار اینترنت کشور یک شبکه است و نیازی به زیرساخت جدا نیست. چرا خیلی سالهای پیش بعد از کشورهای بلوک شرق از این کارا میکردن، شبکه مخابراتی تلفن جدا داشتن که همه چی جدا بود، ولی نیاز به این کارها نیست. الان تکنولوژی پیشرفته وجود داره که از یک زیرساخت میشه استفاده کرد، همین استفاده از VPN خودش یکیشه و میشه کاملا ترافیک جاهای خاص رو کاملا جدا کرد ترافیک دیگه و پهنای باند اختصاصی اختصاص داد، یا یکی رو برد پایین و یکی رو برد بالا. از این کارها همش میشه کرد. خب به هر حال این مقدار تخصص میخواد که من فکر میکنم اونها دارن تخصص رو.
محمود تجلی‌مهر، کارشناس آیتی در آلمان.